ساعت 21 نه شب است به وقت تهران. صدای رادیو فردا را می شنوید. بنابر گزارش ها خلبانان عراقی که به داعش پیوستند به نیروهای این گروه آموزش خلبانی می دهند. در شهر رمادی در عراق مقررات ممنوعیت آمد و شد اعلام شد. رئیس جمهوری روسیه در مورد بحران اوکراین با چند تن از رهبران اروپایی گفتگو کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید خلبانان عراقی که به گروه داعش پیوستند به نیروهای این گروه در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده میدهند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید این آموزش‌ها با استفاده از سفروند جت و در فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب که به تصرف داعش درآمده انجام می‌شود. بنابر همین گزارش‌ها خلبانانی که مسئولیت آموزش را بر عهده دارند افسرانی هستند که دوره خلبانی را در زمان صدام حسین گذراندند. مقام های عراقی در استان انبار میگویند برای جلوگیری از پیشروی داعش مقررات منع آمد و شد در شهر رمادی مرکز این استان برقرار کردند. به گفته یکی از مقام های محلی این مقررات از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. پیشروی نیروهای داعش به سمت رمادی و دیگر مناطق اطراف بغداد در هفته اخیر تشدید شده است. همزمان برخی گزارش ها حکایت از عقب نشینی نیروهای داعش از برخی مناطق کوبانی در شمال سوریه حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. جسد جبار دوریساوی که بر پایه گزارش ایرنا در دفاع از حرم حضرت زینب کشته شده روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شد. جزئیات دقیقی درباره زمان و چگونگی کشته شدن این فرمانده سپاه منتشر نشده است. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه تاکنون 10 نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. جمهوری اسلامی بارها گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرده و تنها گفته است که برای آموزش و کمک به ارتش آن کشور تعدادی از مشاوران نظامی سپاه را به آنجا فرستاده است. ایران یکی از متحدین و حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است. شامگاه پنجشنبه 2 نفر دیگر از مرزبانان جمهوری اسلامی در درگیری با گروهی مسلح در نقطه صفر مرزی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فرمانده مرزبانی استان به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در این عملیات چند نفر از به گفته او اشرار نیز کشته شده و یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و توقیف شده است. مناطق مرزی سیستان و بلوچستان یکی از پرزد و خوردترین نقاط ایران به شمار می‌آید و تاکنون 10 نفر از نیروهای امنیتی و افراد سپاه پاسداران در زد و خورد با گروه‌های مسلح محلی یا اعضای گروه جندالله کشته شدند. مقام‌های ایرانی بارها پاکستان را به سهل‌انگاری در کنترل مرزهایش متهم کرده و گفتند که جمهوری اسلامی در صورت لزوم برای مقابله با به گفته آنان اشرار و تروریست‌ها وارد خاک پاکستان خواهد شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز جمعه در نشستی مشترک با رئیس جمهوری اوکراین و چند تن از رهبران اروپا دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر میلان ایتالیا و در حاشیه اجلاس رهبران آسیا و اروپا برگزار شد، رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و رئیس کمیسیون اروپا نیز شرکت داشتند. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع این نشست بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه بوده است. رسانه ایران گزارش دادند که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به تازگی در سوریه کشته شده است. اطلاعات بیشتر در این باره را در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که جبار دریساوی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شده است. این خبرگزاری مسئولیت و درجه آقای دریساوی را اعلام نکرده، اما خبرگزاری رسا گزارش کرده که درجه او سرتیپ دومی و مسئولیتش جانشینی اطلاعات قرارگاه کربلا بوده است. خبرگزاری ایرنا همچنین تاریخ کشته شدن جبار دریساوی در سوریه را ذکر نکرده و تنها نوشته است که او به تازگی در دفاع از حرم حضرت زینب و به نوشته این خبرگزاری به دست نیروهای تکفیری کشته شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین خبر مرگ جبار دریساوی در سوریه را تایید کرده است. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه تا کنون اخبار و گزارش‌های متعددی از مرگ تعدادی از فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران در سوریه از سوی خبرگزاری‌ها و سایت‌های ایران منتشر شده است. در همین زمینه خبرگزاری رسا در خبر مربوط به کشته شدن آقای دریساوی مجموع کشته‌های سپاه پاسداران در سوریه را 20 نفر اعلام کرده است. پیش از این خبرگزاری اهل بیت روز 24 مهر ماه خبر داده بود که جسد 3 تن از نیروهایی که آنها را مدافعان حرم حضرت زینب مینامید در باقرشهر از توابع شهر ری تشییع شده است. وبسایت جماران نیز روز 19 مهر ماه امسال گزارش داده بود که مراسم تشییع 5 تن دیگر در شهر قم برگزار شده است. پیشتر در خرداد ماه سال جاری نیز مقام‌های سیاسی و نظامی استان فارس در بیانیه‌های مرگ عبدالله اسکندری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تایید کرده و تسلیت گفته بودند. با وجود انتشار این اخبار از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران، فرماندهان سپاه پاسداران تأکید می‌کنند که این نهاد در سوریه نیروی رزمی ندارد و تنها به حکومت بشار اسد مشاوره نظامی می‌دهد. از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران سال گذشته از حضور مشاوران سپاه پاسداران در سوریه سخن گفته بود. این در حالی است که جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاییز سال گذشته از حضور صدها گردان ایرانی در سوریه خبر داده بود. ایران اصلی ترین حامی حکومت بشار اسد در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. علاوه بر این گروه حزب الله لبنان متحد تهران در منطقه رسما حضور نیروهایش در جنگ داخلی سوریه را تایید کرده است. در میان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز 21 مهر ماه سال جاری ایران را متهم کرد که نیروهایش در سوریه علیه مردم آن کشور در جنگ هستند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگوی با شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی به تشریح دلایل جلوگیری از ورود احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران به کشور پرداخته و گزارش‌های او را کذب خوانده. او از جمله گفته است که احمد شهید در گزارش‌هایش کسانی را که در عملیات تروریستی شرکت داشتند و در خانه‌هایشان بمب و اسلحه کشف شده مدافع حقوق بشر می‌خواند. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران پیشتر نیز به احمد شهید و گزارش‌هایش تاخته و یک بار او را احمق شریر خوانده بود. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه در برنامه دیروز امروز فردای شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی یکی از دلایل مخالفت و ممانعت از ورود احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را مخالفت و توهین او به احکام اسلام دانست. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا.
آقای لاریجانی فراموش کردن که هنگامی که قرار بود برای ایران گزارشگر تعیین بکنن، شرط همکاری ایران این بود که گزارشگر باید حتما مسلمان باشه. آقای شهید مسلمان هستند و حتی همسر و دختراشون مانند خانواده آقای لاریجانی محجبه هستند و آقای شهید هم آگاه و هم پایبند به اسلام هستند. ولی کن آقای لاریجانی فراموش کردن که اسلام فقط یک قرائت ندارد و آن منحصر به جمهوری اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد لاریجانی گفته است بعد از گذشت 35 سال همگان متوجه شدند که بزرگترین دموکراسی منطقه در ایران وجود دارد و جمهوری اسلامی امروز از نظر حقوق بشر در قوی ترین نقطه تاریخ قرار دارد. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به رفتار جمهوری اسلامی با از جمله روزنامه نگاران، دراویش، بهائیان، نوکیشان مسیحی، دگراندیشان و بسیاری دیگر بارها اعتراض کردند. فرهاد نوری رئیس سایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد در گفتگو با رادیو فردا.
در بزرگترین دموکراسی منطقه یک شهر هست که شاهد برخوردهای امنیتی قضایی با دراویش گنابادی هستیم. دراویش گنابادی به عنوان شهروندان این کشور در ایران تحت ملاط مختلف گروه‌های خطر متعدد هستند و در صورتی که حتی طبق قانون اساسی درویش بودن و درویشی جرم نیست، اما نگاه سیاسی امنیتی مبتنی بر تعریفی که نانوشته از اسلام حکومتی در لایه‌های مختلف نظام حاکم بر ایران گسترده شده باعث شده که ما هر روز شاهد باشیم که این دموکراسی که گفتند در منطقه حرف اول رو میزنه حقوق شهروندانی مانند دراویش گنابادی رو پایمال میکنه که حتی یک روزنامه هم جرأت نداره داخل ایران به موضوع درامیشی یا مسائلی که بهتر اونا میاد به پردازه یا از اونها خبری بنویسه.
محمد جواد لاریجانی از رسانه‌ها در ایران خواسته است نسبت به بیان مطالب حساب شده عمل کنند و در صورتی که امکان سوء استفاده به گفته او دشمن وجود دارد به آن نپردازند. رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است که یکی از استناداتی که برای اتهام زنی از سوی غربی ها استفاده می شود مطالبی است که در روزنامه ها و رسانه های داخلی منتشر می شوند و می افزاید که آنها اعلام می کنند که مطالب در روزنامه های خودتان چاپ شده است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل می گوید گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر که او آنها را هر ماه تهیه می کند بر اساس رصد روزنامه های داخل ایران است و مورد استناد مجامع بین‌المللی.
آقای لاریجانی باید توجه داشته باشند که به علت سانسور شدیدی که در ایران وجود داره روزنامه های ما فقط منعکس کننده سخنان مسئولین به ویژه مسئولین قوه قضاییه هستند. آقای لاریجانی باید متوجه بشوند که سخنان مسئولین قوه قضاییه و مسئولین حکومتی در زمینه نقض حقوق بشر در حقیقت اعتراف یک حکومتی است به نقض حقوق بشر. روزنامه‌های داخل کشوره و بر اساس حرفای خود مسئولین است و در همه جا ما ریفرنس هم دادیم. تمام.
محمد جواد لاریجانی احمد شهید را هنرپیشه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و او را مدافع سرسخت تروریسم در ایران نامیده. او معتقد است که احمد شهید کسانی که در عملیات تروریستی و ترور شرکت داشتند را مدافع حقوق بشر می‌خواند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر:
این حرف هم درست نیست. در درجه اول اعدام در ضوابط حقوق بشر قابل قبول نیست و ایران با توجه به درصد جمعیتی که داره بیشترین تعداد سرانه اعدام رو در جهان داره. استناد آقای شهید کثرت اعدام ها و اساسا این مجازات است در ایران و مطلقا منظور ایشان اعمال تروریستی نبوده. هر کسی این گزارش ها رو بخونه کاملا متوجه میشه که حمایت از تروریست در کار نبوده.
به رغم همه اتهاماتی که محمد جواد لاریجانی به احمد شهید وارد کرده است، اما به نوشته ایرنا او گفته است که جمهوری اسلامی موردی برای لاپوشانی و پنهانکاری ندارد و ضمن استقبال از سفر گزارشگر سازمان ملل به ایران آمادگی فراهم آوردن زمینه برای بررسی و بازدید او از زندانها را نیز دارد. شیرین عبادی فعال حقوق بشر:
ایران نه تنها آقای شهید رو به ایران راه نداده، بلکه سایر گزارشگران موضوعی مثل گزارشگر آزادی بیان و گزارشگر آزادی مذهب هم که در سالهای قبل میخواستن به ایران برند اجازه ورود پیدا نکردن. اساسا ایران به هیچ گزارشگری اجازه نداده. این نشان دهنده این است که برخلاف آنچه که ایشان عنوان میکنن مطالبی برای پنهان کردن وجود دارد.
محمد جواد لاریجانی گفته است احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به درخواست کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا و کانادا تعیین شده است، در حالی که وضعیت حقوق بشر در این کشورها به گفته او مفتضح است و همه فعالیت‌های روزمره مردم در غرب زیر ذره‌بین حکومت هاست.
شنونده گزارش الهه روانشاد بودید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
برای خواندن و شنیدن بیشتر از اینها که در این بخش خبری شنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه بکنید که خبرها و گزارشها و تحلیلها و گفتگوهایی بیش از آنچه از رادیوی فردا میشنوید میتونید اونجا بیابید و بخوانید و بشنوید. در میان محبوب ترین مطالب رادیو فردا پرخواننده ترین مطلب در وبسایت رادیو فردا هم اکنون گزارشی است درباره مرگ فرمانده ارشد سپاه به دست نیروهای تکفیری در سوریه که در همین بخش خبری هم گزارشی از بابک غفوری آذر در این ارتباط شنیدید. و پرشنونده ترین مطلب وبسایت رادیو فردا گفتگویی است با آقای حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره آمار اقتصادی دولت روحانی. همچنین اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com میتونید گزارشی درباره سخنان آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بخونید که گفته که پرسیده چرا دو نفر دیگر از سران فتنه آزادند و همچنان بر مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی که به گفته ایشون اعدام بوده تاکید کرده. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا باشید تا بخش بعدی خبرها از شنیدن موسیقی ها لذت ببرید.